بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. در برنامه امشب جمعه 11 اسفند 1402 برابر با اول مارس 2024 ابتدا با رضا مقدم درباره تشکیل کنفدراسیون کار در برلین که در روز شنبه 5 اسفند اعلام موجودیت کرد گفتگویی خواهیم داشت. این کنفدراسیون هدفش رو گرفتن جای نمایندگان رژیم اسلامی یعنی شورای اسلامی کار در نهادهای جهانی نظیر سازمان جهانی کار اعلام کرده. در برنامه هفته گذشته گفتیم که دست‌اندرکاران کنفدراسیون کار مانند پیشینیان خودشون که کوشیدن از بالای سر کارگران تشکیلات درست کنند و شکست خوردن با شکست مواجه خواهند شد. و اضافه کردیم که آنچه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که اینها درست شدن تا با کمک مالی و سیاسی چند اتحادیه نظیر دی جی بی آلمان جنبش کارگری ایران رو در دل حرکت انقلابی علیه رژیم اسلامی مهار کنن و این موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیره. پایان بخش برنامه امشب نیز بخش اول سخنرانی رضا مقدم رو خواهیم دید در جلسه سیاسی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری که در اواخر ژانویه برگزار شد. قبلا بخش از این سخنرانی رو تحت نام جایگاه و نقش مجمع عمومی محافل کارگری و رهبران عملی رو پخش کردیم. خب به عنوان سوال اول میخواستم مطرح کنم. تو برنامه هفته گذشته که یک روز قبل از تشکیل این کنفدراسیون پخش شد گفتید که دست‌اندرکاران کنفدراسیون کار مانند پیشینیان خودشون که کوشیدن از بالای سر کارگران تشکیلات درست کنن و شکست خوردن با شکست مواجه خواهند شد. طی کمتر از 3 روز 3 نفر از 15 نفری که در جلسه که در برلین تشکیل شده بود جدا شدند. آرزو مولانایی، ناصر کمالگر طی یک اطلاعیه مشترک استعفا دادند و همچنین سبا امینی که به عنوان بازرس انتخاب شده بودن اون هم استعفا داد. این کنفدراسیون باید از جنبه‌های مختلف مانند اهداف، ساختار و جایگاهشون برای مهار جنبش کارگری در حرکت انقلابی مردم علیه رژیم اسلامی مورد بررسی قرار بگیره. خب ابتدا از اهدافشون شروع میکنیم. این کنفدراسیون اعلام کرده که هدفشون گرفتن جای نمایندگان رژیم اسلامی یعنی شورای اسلامی در نهادهای جهانی نظیر سازمان جهانی کاره. در این مورد رویا مبید که به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده بود و در مصاحبه با ایران اینترنشنال میگه که ما یک تعداد از فعالین کارگری و فعالین مدنی در خارج از کشور هستیم. و یا در قسمت دیگه میگه کسانی که این کنفدراسیون رو تشکیل دادن تعداد زیادی از مبارزان کارگری بودن که تازه به خارج از کشور اومدن و به اضافه کسانی که از قبل هم بودن و ما میخواستیم این حالتهای فردیت رو تجمیع بدیم و یک کنفدراسیون اینا رو جمع کنیم تا بتونیم بیشتر صدای کارگران و کارمندان و معلمان ایرانی باشیم و به علاوه به رسمیت شناختن از سوی اتحادیه کارگری تا به جای نمایندگان رژیم یعنی شورای اسلامی ما بتونیم به سازمان جهانی بریم. خب این فدراسیون که نماینده کارگران ایران نیست چطوری میخواد نماینده کارگران ایران مثلا در سازمان جهانی کار باشه؟
با سلام و درود به بینندگان تلویزیون بپیش. این کنفدراسیونی که درست شده انقدر تناقض داره که طبعا زیر تناقضات خودش خورد خواهد شد. اینم یکی از تناقضاتشه. هیچ کدومشون ادعا نمی کنن که نماینده کارگر ایرانن، چون نیستن، و از یه طرف میخوان برن جای نماینده کارگر ایران رو در نهادهای جهانی، مثلا سازمان جهانی کارگری ببینن. از یه طرف نماینده کارگر ایران نیستن اما میخوان تو خارج کشور کارگر ایران نمایندگی کنن. خب این فقط از طریق پول و پارتی ممکنه اتفاق بیفته، چون نماینده کارگر ایرانی که نیستن. به اضافه از نظر حقوقی سازمان جهانی کار بخشی از زیر مجموعه سازمان ملل و ترتیبات خودشو داره. سازمان جهانی کار هیچ وقت یه همچی جریانی رو و هر جریانی حتی توده کارگر داشته باشه رو به عنوان نماینده کارگرای ایران نمیپذیره، چون اون نماینده کارگرای ایران در به اصطلاح آیلو تو چارچوب ساختار دولت هاست و باید مورد تایید اون دولت هم باشه، مگر اینکه مثلا مثل ماجرای آفریقای جنوبی سازمان ملل اون رژیم رو کنار بذاره، اصلا تلاش کنن نمایندگیشو به جهت دیگه ای بدن، حد جمله از این کارا بکنن. که جمهوری اسلامی هنوز به اون سطح نیست، به اون سطح نخواهد رسید. قبل از اونجا برسه کارگرا و مردم ایران جمهوری اسلامی میندازن و نماینده خودشون تو ایران دارن، احتیاج به اینا نیست. بنابراین این که یه هدف واهیه که اینا رو بخوان ببرن نماینده مثلا به جای شورای اسلامی بشونن، اما با پارتیاشون میتونن اینا رو ببرن تو سازمان جلسات سازمان جهانی کار، کما اینکه تا الان فعالین کارگری هم که اومدن خارج مثلا از جمله رضا شهابی رفتن سازمان جهانی کار، نه جلسات اصلی و رسمیش بلکه در حاشیه‌هاش تونستن با نماینده‌های تشکل‌های کارگری دیگه جلسه داشته باشن، سخنرانی داشته باشن و غیره. این مسئله نیست. اما یه نکته رو نباید فراموش کنید. یادتونه که چند سال پیش من در کتاب تکرار یک تجربه بارخاشکی از خورده اونجا گفتم مهدی کوهستانی پارتی شده بود که کانون مدافعان برن در جلسات آیلو، و ثقفی بعدا ادعا کرد که چندین سال رفته یک بارش از دهنش در رفت و اینو علنی کرد و بالاخره فعالان جنبش کارگری اومدن سراغش، گفتن تو چجوری طرف کارگران رفتی و غیره، و دیدید که چه ماجراهایی را افتاد که بالاخره مجبور بشه بگه من از طرف به اصطلاح روزنامه‌نگارا رفتم، که یادتونه و میدونید هیچ وقت ثقفی نیامد به روزنامه‌نگار ایران بگه که از طرف اون رفته سازمان جهانی کار و مثلا چه چیزایی رو گفته و غیره. به حال از این پارتی ها هست که اینا رو ببرن اینو منور. بنابراین این چیزها ممکنه و اینا پارتیشو دارن. در مجموع این اونا به این اهدافشون نخواهند رسید، چون سازمان با ساختار و تصمیم گیری سازمان جهانی کار منافات داره و توفیر داره. دومی مسئله اینه که الان نزدیک 40 ساله اولین سری فعالین جنبش کارگری که به خارج اومدن در مورد کار فعالیت همبستگی تو خارج کشور شروع کردن و وسیعا این کار کردن. نزدیک 40 سال یکیشون شبیه اینا نبوده که بخوان نمایندگی کنن کارگرا رو، بخوان سخنگوی کارگرا باشن و یا بخوان خودشون رو مثلا دو نفر که استفاده دادن گفتین تو جلسه 15 نفر بوده، حالا از اون 15 نفر همونجوری هم که شما گفتین سه تاشون جوری شدن 12 نفر. 12 نفر یه تشکیلاتی درست کردن به اسم کنفدراسیون، که این همه اونایی که میدونن این نام‌های غلط انداز و دهن پر کن درست شده برای پروژه گرفتن و پول گرفتن. خب این کجاش کنفدراسیونه؟ 15 نفر بودن، 3 تاشون جدا شدن، یکیشون بازرس بوده، یعنی از اونایی که توی اون جلسه بودن 11 نفرشون یه به اصطلاح پست و مقامی گرفتن، فقط 4 تاشون سرشون بوی کلا بوده که 2 تاشون اومدن بیرون. خب این کجاش کنفدراسیونه؟ چرا از این اسامی میذارن رو خودشون؟ کدوم یک از حرکت هایی که واسه جنبش کارگری تو این 40 سال کار کرده از این کارا انجام دادن؟ با زحمت پول جمع کردن و خرج فعالیتشون کردن و بنابراین اینا مغایرت 100% داره با تمام فعالیت هایی که تو این 14 شده تو خارج کشور برای حمایت جلب حمایت از جنبش کارگری را. و به اضافه همه این کمپین های همبستگی علنی تشکیل شدن، ادعایی نداشتن و غیره، و اینا اومدن میخوان جای نمایندگی کارگر ایران تو سازمان جهانی بگیرن. حداقل اون بابا یه وکالتی مطرح کرد که یه عده بیان بهش وکالت دادن این کارو بکنه. اینا نه تنها وکالت نداشتن، حتی بدون اطلاع بودن. بنابراین اینا تناقضات زیادی دارن، زیر تناقضاتشون خورد خواهند شد. از قبل اینا چیزی گیر طبقه کارگران نخواهد اومد، ولی طبعا به نون نوایی خودشون خواهند رسید.
کنفدراسیون اعلام کرده که تعدادی از فعالین کارگری و مدنی این کنفدراسیون رو تشکیل دادن. از سوابق تشکیل دهندگان کنفدراسیون چی میدونیم؟ آیا خودشون رو معرفی کردن جایی؟
ببینه، اینم جز همون تناقضات. یعنی یه عده‌ای یه کنفدراسیون درست کردن 15 نفری باسه برن طبقه کارگر ایران رو نمایندگی کنن، طبقه چند ده میلیونی رو. اینا حتی اگر هر کدومش 1 میلیون کارگرم پشت خودشون داشتن، هنوز همه کارگر رو نمایندگی نمی‌کردن. و کسی تو جنبش کارگر اینا رو نمی‌شناسه. با 2 نفر که پیمان شجیراتی و فؤاد کیخسرویه، با این 2 نفر که نمیشه رفت واسه یه طبقه چند میلیونی با پول و پارتی و یک سری آدمی که راه افتادن در دفاع از اینا، فوش میدن، پرونده سازی میکنن و پاپوش میدوزن واسه فعالین قدیم جنبش کارگری، که نمیشه پیش برد. مگه سلطنت طلب از این طریق به جای رسیدن که اینا برسن؟ ببینید، از اون کسایی که من اونایی که میشناسم میگم، فؤاد کیخسروی در خارج کشور به عنوان سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگر ایران بارها این ورانور سخنرانی کرده، مورد مصاحبه قرار گرفته. پیمان شجیراتی هم تو این چارچوب صحبت کرده به عنوان اینکه کارگر فولاد اهواز بوده غیره. رضا اکوانیانو من نمیشناسم. رویا معید از فعالین قدیمی حزب رنجبران در ایران بوده، چند سالی زنده بوده، فکر کنم 3 سال، بعد اومده هلند و بعد در هلند پیوسته به حزب ماویست هلند، که بعدن اون حزب ماویزمو کنار گذاشته، حالا اگه این عبارت ماویز درست باشه، و یکی از احزابیه که به اصطلاح چپ حزب سوسیال دموکرات هلنده که بهش حزب کارگر میگن، و تو پارلمان نماینده داشته، یه موقع 10 تا، یه موقع الان فکر کنم 5 تا نماینده داره. و ایشون تو یکی از محلات آمستردام عضو اون شورای شهرداری بوده. این کسیه که عضو هیئت مدیره هم هست و کسیه که در سپتامبر گذشته با فؤاد کیخسروی جلسه گذاشته نزد اتحادیه کارگرای هلند و از همه هم دعوت کرده که بیان به صحبتاش گوش بدن. اونجا فؤاد کیخسروی به عنوان سخنگوی اتحادیه آزاد و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد معرفی شده. سیما رامش است که همسر فواده، سرور سالمی است که همسرت پیمان شجیراتیه، قابل به این توجه کنید که این دو نفر خزانه دارن، یعنی مهمترین ارگان اون فدراسیون دست این دوتاست. و بعد غزل عبداللهیه که اگه میدونید غزل عبداللهی دختر عالی مطلب زاده و صدرا عبداللهیه که حدود یه سال اومده خارج و میدونید که این با نامه هایی که نرگس محمدی در تاییدش نوشته پناهندگی گرفته. ایشون از این زاویه اومدن. از غزل عبداللهی ما هیچ نشونه ای در نه تو چارچوب فعالیت سیاسی دیدیم و نه ماجرای به اصطلاح فعالیت های کارگری. سیاوش شهابی و فرید محمدی رو من نمیشناسم، میگن علل بدلن. حسام یوسفی رو من نمیشناسم. سبا امینی که من نمیشناختمش الان استفاده داده و دو نفر دیگه هم که استفاده دادن رو من نمیشناختم. بنابراین اینا باسه جنبش کارگر ایران، برای سیاست ایران شناخته شده نیستن و این ماجرا رو هم یواشکی درست کردن. این آدما واسه جنبش کارگری ایران شناخته شده نیستن. اینا اومدن جلو صحنه نه برای اینکه بخوان برن نمایندگی کنن یا سخنگوی یکی از شهرستانهای دورافتاده نسبت به پایتخت ایران در ایران باشن. اینا اومدن راجب برن جای نمایندگی کنن، سخنگوی یه طبقه چند ده میلیونی بشن و خودشون هم خودشون معرفی نکردن، خودشون هم نیومدن بگن آقا اینا کی هن آخه. این از وصلات ماجرای شناختنشون. بنابراین نه، اینها واسه جنبش کارگری ایران شناخته شده نیستن به جز اون فؤاد کیخسروی و پیمان شجیراتی. بعد همونجوری گفتم خزانه داری این ماجرا با توجه که میدونید تو اونجا گفتن به کسایی که واسه این تشکیلات کار میکنن پول هم خواهند داد، یعنی اینا استخدام میکنن آدمایی رو. هیچ کدوم از این به اصطلاح فعالیت همبستگی تو خارج کشور نه تنها کسی در قبالش پولی نگرفته، همه هم تا میدونستن از جیبشون پول خرج کردن، جون و زندگیشون رو گذاشتن، وقتشون رو گذاشتن و برای اینا فعالیت کردن. اینا اصلا با پول شروع کردن. برای همین گفتم اون دو نفری که خزانه دارن اونا مهمترین مسلطن بر مهمترین ارگان این کنفدراسیون. این چیزیه که ما ازشون میدونیم. طبعا به خاطر اینکه رفتن پا تو کفش یه طبقه چند ده میلیونی کردن ماجرا به اینجا نخواهد بود و طبعا ما میریم توی تمام این آدم ها و سابقشون هم رو درخواهیم بود که اینا چیه.
خب خود راجب ساختارش هم یه صحبتی داشته باشیم. این ساختارش به چی شکلش؟ شاید یه تشکل کارگریه؟
نه، ببینید تشکلای کارگری تشکلایی هستند که اصلش اینه کارگرها متحد میشن و متشکل میشن در تشکلاشون، مستقل از رنگشون، مستقل از عقیدهشون، مستقل از مذهبشون، جنسیتشون، رنگ پوستشون، محل تولدشون. این اصل اساسی عضویت تو تشکل کارگریه. هر چیزی که یک خدشه به این ماجرا وارد کنه میتونه عضو به صورت تشکل‌های حزبی باشه که بحث عقیده رو مثلا ممکنه مطرح کنن، یه مرزهایی داشته باشن. این نه، این تشکل کارگری نیست. یه اسمی واسه خودشون گذاشتن، دهن پرکن و غلط انداز، برای یه پروژه‌ایه. از جمله وقتی که جنبش کارگری که تو خیابون‌ها تو اعتصابات و زنده به جلو صحنه اومده، وقتی که شکستش دادن اساسنامه‌هاش اینا رو بوروکراتیک کردن که نشه دست تودای کارگر دستی به اون مقامات اتحادیه اینا پیدا نکنن. یک بوروکراسی حاکم شده اون اتحادیه را فاسد کرده و اینا وقتی که جنبش کارگری شکست خورده یه همچین موقعیت پیدا کردن، اینا از این موقعیت فاسد شروع کردن. شما نگاه کنید تمام اون اساسنامه مثلا نزدیک 9/10 همش بندهاییه که کسی نتونه اینایی که به صلاد اونو درست کردن رو تکونشون بده. میدونید مواردی رو ما شنیدیم که اینها مثلا رفتن دانشگاه، مثل رفتن تو نهادهای جمهوری اسلامی گزینش دارن. یه تشکل کارگریه، وقتی شما تقاضای عضویت کنید باهاتون مصاحبه میکنن، بعد میزنتون کنار و گفتنم اگر مطابق اساسنامه دلایل مخالفت اونم نمیگیم. این که تشکل کارگری نیستش که. اگر وارد میگن اینا تشکیلات به صلاح سیاسیه، عذرشون موجه، یه عده‌ای میتونن برن هر نوع تشکلی با هر نوع مرامی درست کنن و بگن اونهایی که این مرام رو قبول دارن، این برنامه رو قبول دارن و این اساسنامه رو قبول دارن میتونن بیان اینجا. این تشکیلات کارگری نیست اسمش، این جزء اون تناقضاته. به اضافه میدونید که این راسیستیه، نجات پرستانه این تشکیلات. گفتن کسایی که عضو سازمان ها باشن، عضو سازمان های ایرانی باشن، نمیتونن تو اینجا باشن، ممنوعه. میدونید؟ نگفتن کسی که عضو باشه، عضو اعضای احزاب ممنوعن. گفتن اگه احزاب ایرانی باشه، کنفدراسیون کار ایرانیاس، کسایی که عضو احزاب ایرانی باشن توش ممنوعه، منتها اگر عضو احزاب غیر ایرانی باشن آزادن، چون اونا پول و حمایت میارن، پول و پارتی. همین رویا معید خب عضو اون حزب هلنده که گفتم یک کمی چپت حزب سوسیال دموکرات، یعنی حزب کارگر هلنده، و اون هم پارتی ایناست همه جوره. اگر یه حزبی شبیه اون، هم عقیده اون، مطابق اون ایرانی باشه، عضو نمیتونه بیاد عضو اینا بشه، ولی اگه هلندی باشه میشه. خب این اسمش راسیزمه دیگه. این تبعیض از کجا اومده؟ آیا واقعا این تشکیلات کارگریه؟ تشکیلات کارگری که انترناسیونالن بنا به تعریف و نمایندگی میکنن همه کارگرا رو، چرا یه ایرانی که عضو یه حزبی باشه نمیتونه عضو اینا باشه، ولی اگه شبیه همون حزب باشه تو خارجی باشه میتونه؟ برای اینکه اونا میتونن پول پارتی بیارن، کما اینکه رویا معید آورده واسه شون. نه، از نظر ساختارش یه ساختار بوروکراتیکه. اما چیزی گفتم، موقعی که جنبش کارگری و تشکل کارگری به سمت بوروکراتی و فساد برن، تازه داره یه همچین اساسنامه‌ای میشن. اینا با این شروع کردن و طبعا به جایی نخواهن رسید. جنبش کارگری ایران، سوسیالیست‌های جنبش کارگری ایران اجازه نمیدن و تحمل نمیکنن که یه جریانی وایسد چیز به اسمشون از این بندوبست‌ها رو بندازه. همونجوری که صحبت قبلی گفتم، اینا کار جدیدی نمیخوان بکنن. 40 سال تو خارج کشور دارن این کارا رو میکنن، ولی از این مدلشو ما ندیده بودیم. همونجوری گفتم تو هفته قبل گفتم، اینا یک ماجرای بزرگتری هن. اینا اومدن تا مهار کنن جنبش کارگری ایران رو تو انقلاب ایران، برای اینکه اگه جمهور اسلامی رفت خود این سیستم و این نظام بمونه.
تو همین رابطه اتحادیه آزاد اطلاعی داده که میگه ما نیز همچون دیگر نیروهای کارگری و چپ و سوسیالیست از طریق رسانه های عمومی از تشکیل این کنفدراسیون مطلع شدیم و اتحادیه ما هیچ نقشی در ایده پردازی و یا تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد شکل دهی به این کنفدراسیون نداشته است. چه نکاتی توی این اطلاعیه میشه که بهش توجه کرد؟
ببینید، نکات زیادی داره که میتونه توجه کرد. اولیش اینه که این مطابق ادعای ماست که اینها حتی نه فقط جنبش کارگر ایران، حتی فعالین جنبش کارگر ایران نظیر اتحادیه آزاد که خودش رو یه اتحادیه میدونه که از همه جا خبر داره و غیره، حتی اینا اطلاع نشدن مطابق اطلاعیشون. بنابراین اینا بالا سر کارگر درست نشدن، بدون اطلاع کارگران و حتی فعالین اتحادیه ها، فعالین کارگری درست شدن. اگر اطلاعیه اتحاد آزاد قبول کنیم، منتها اتحادیه آزاد میتونست رجوع بده به یه سندی که دیگه مثلا از ماه فلان یا 6 ماه قبل، 5 ماه قبل، 4 تا قبل که اطلاعیه اتحادیه آزاد داده و گفته این فؤاد که خسروی که در خارج کشور به عنوان سخنگو و به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد فعالیت میکنه دیگر چنین سمتی نداره، و همون کافی بود که بگه ایشون نه سخنگوی ماست دیگه، از تاریخ فلان دیگه نبوده، از تاریخ فلان دیگه عضو هیئت مدیره ما نبوده، بنابراین از فعالیتش که انجام داده از این تاریخ به عهده ما نیست، ما هم اطلاع نداشتیم. ولی همونجوری گفتم تو سپتامبر سال گذشته رویا معید جلسه‌ای گذاشته واسه چخوسوی تو هلند تحت نام سخنگوی اتحادیه آزاد و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد. دوم، نه کنفدراسیون و نه اتحادیه آزاد تصور نمی کردن که با چنین مخالفتی روبرو بشن در جنبش کارگر ایران، در سوسیالیست های جنبش کارگر ایران و کلن احزاب سازمانی سوسیالیست ایرانی. تصور نمی کردن یه همچین با یه همچین ماجرای روبرو شن. حتی مثلا فکر می کردن که اگر 4 تا رو بندازن واسه دیگران پرونده بسازن میتونن کسایی ساکت کنن، مثلا با نسبت دادن یه سری اراجیف به من بتونن به یدی عزیزی از بنیانگذار دیه صنعتگر در سنندج و از سازماندهان اول معامه سنندج تو سالهای 66-67-68 به اون بگن ساکت باش، اجازه بده بذار اینا سخنگوی تو هم باشن. یعنی این همه فعالین جنبش کارگری کردستان حبس کشیدن، کشته شدن که بعدن اینا بشن سخنگوهاشون که برند نماینده به صورت صندلی های کارگرای ایران در نهادهای بین‌المللی بگیرن. قرار بود اینجوری بشه؟ این اتفاق نخواهد افتاد. منتها نکته کلیدی تو اطلاعیه اتحادیه‌آزاد که صحبت تمام طرفداران این کنفدراسیون اینه که باید بهشون فرصت بدیم. اتحادیه آزاد همون حرفا رو زده و به جای این که همونجا گفتم بگه حق داشتید فکر کنید پای اتحادیه آزاد وسطه، چون فؤاد کیخسروی سخنگوی ما بوده در خارج، عضو هیئت مدیره ما بوده و به این خاطر فکر کردید ما هم خبر داریم، ولی نه، مثلا چند ماه قبل ایشون دیگه ارتباطی ما نداشته. به جای گفتن این شروع کردن حمله به چپ، حمله به جنبش سوسیالیستی که چرا به اصطلاح پای اتحادیه آزادی کشید وسط، و بعد اومدن مثل تمام طرفدارای کنفدراسیون میگن به اینا باید فرصت داد. اون چه که در اطلاعی به صلاحات اتحادی آزاد مهمه، اون تکسیبش نیست، این آخری است. در خارج هم طرفداراشون همشون همینه میگن که باید بهشون فرصت داد. فرصت چی داد؟ 15 نفر کنفدراسیون درست کنن، کنفدراسیون، و بعد با یه همچین بندوباساتی؟ به حال نه. اون چه که گفتم مهمه اینه که اتحادی آزاد گفته که باید بهشون فرصت داد، و اتحادی آزاد جز کسایی که میخواد بهشون فرصت بده و مخالفشون نیست. اتحادی آزاد گفته مخالفشون نیست، هر جریانی که درست بشه رو اونا ازش استقبال میکنن و بهش فرصت میدن و غیر. بنابراین نمیشه اتحادی آزاد رو جز مخالفین کنفدراسیون گذاشت. اونا گفتن که مدافع کنفدراسیونن و بهش فرصت میدن و بقیه هم خواستن بهشون فرصت بدیم.
تو هفته قبل شما گفتی که اینا درست شدن تا به کمک مالی و سیاسی چند اتحادیه نظیر دی جی بی جنبش کارگر ایران رو در دل حرکت انقلابی علیه رژیم اسلامی مهار کنن. چرا از نظر شما این موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیره؟
برای اینکه تمام صحبتی که ما تا الان کردیم راجع به ساختارش، اهدافش و غیره، اینا به اصطلاح تمرکز روی این حرکت تو چارچوب خودشه. در صورتی که اینا درست شدن تا در مقابل این جنبش کارگری مهار نشدنی با کم شدن تسلط جمهوری اسلامی بر کشور، اینا اهرمی باشن با پول، با حمایت خارجی و اتحادیه ها، اینا بتونن جنبش کارگری رو مهار کنن. هیچ جریانی در جنبش کارگری ایران قادر نیست جنبش کارگری رو مهار کنه. الان که داریم داریم صحبت میکنیم، ببینید اون جریانی که گراش راست و چپ در دهه 80 و در نیمه دوم دهه 70 بحث‌های زیادی کردن، بالاخره کشید تا 90. با رفتن اوسانلو از به اصطلاح سندیکای واحد و خروجش کشور و غیره، یه لطمه اساسی خورد به گرایش راست. بعد از اون گرایش راست دیگه سر بلند نکرد، شخصیت نداشتن، نیروی نداشتن، میتونستن حرف بزنن و قدرت جابجایی نیرو نداشتن تا ماجرای تومار. بعد از تومار هم همینجوری. شما الان تصور کنید که هیچ جریان جدی وجود نداره در مقابل سوسیالیست‌ها تو جنبش کارگری ایران، در یکی از خطیرترین دوران تاریخ ایران که جنبش کارگری ایران آماده انفجاره، در یک دستمزدهای 5 برابر زیر خط فقر داره زندگی میکنه و این بیشترین زمینه رو فراهم کرده برای سوسیالیست‌ها. از میون احزاب و اپوزیسیون، سلطنت طلبش، جمهوری خواهش، لیبرالش، یک دونشونو نشون بدید که تو جنبش کارگری ازشون حرف شنوی وجود داشته باشه، دارای نفوذ باشن. این بزرگترین خطره برای همه جریانات دست راستی که اگر در ایران اتفاقی بیفته که خواهد افتاد، چه جریانی میخواد جلوی جنبش کارگری بگیره، به اون معنا چه جریانی میخواد جلوی سوسیالیست رو بگیره که میتونه این طبقه رو بسیج کنن و به قدرت برسن. بنابراین اون جریانی که میخواد در ایران به قدرت برسه در این شرایط فقط میتونه متکی باشه به ارگانش سرکوب که جواب نخواهد داد. از الان باید یه جریانی درست بشه تا تو چارچوب جامعه مدنی، تو چارچوب اون چه که کنفدراسیون میخواد درست کنه تو خارج کشور، اینا درست بشن، بحث حقوق بشر مطرح کنن و غیره، و مهار کنن اون جنبشو از درون تا بعد شکاف بندازن. مثلا اگر قرار یه خواستهایی داده بشه به جنبش کارگری و ناچارن اونو بدن، بیارن شبیه این تشکلها رو بیارن به اینا بدن و به جنبش کارگری بگن با عضویت با اینا، با حمایت از اینا چیزی به دستتون میاد. اگر شما با به اصطلاح اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری باشی، سرکوب میشه، چیزی گیرتون نمیاد. این بازیایی که میخوان انجام بدن. ولی کم بالاخره یه جنبش شورایی میاد و تمام بساط این فدراسیون و کنفدراسیون و تمام اینا رو جارو خواهد کرد. هر گونه کم شدن فشار جمهوری اسلامی بر مردم ایران و به جنبش کارگری ما رو میبره به سمت یه جنبش شورایی به شدت گسترده، فقط به این دلیل ساده که بیشترین صنایع ایران دولتیه. وقتی جمهوری اسلامی در خطر قرار بگیره، مدیرانش فرار خواهند کرد و کارگران مستقل از اینکه چه گرایشی باشه میرن تو کارخونه ها، خودشونو متحد و متشکل میکنن برای اداره کارخونه، کارخونه رو دستشون میگیرن. ایناش اسم شوراست و شورای کنترل توزیع به دست خواهد اومد قبل از اینکه یه رژیمی بیاد سر کار. این طبقه رو دارن براش یک ارگانی درست میکنن که بتونه از درون مهارش کنه. این اون چیزیه که توجه سوسیالیست‌ها رو جلب کرده. به ویژه مبارزات کارگران داریم میبینیم و بعد ما حرکت انقلابی بعد از 25 شهریور رو دیدیم. نه سلطنت طلبا، نه جمهوری خواها، نه لیبرال ها، هیچ کدومشون مخاطبی در جنبش کارگری ندارن، حرفشونی در جنبش کارگری ندارن. اینا رو باید بسیج کرد و دارن اینا رو بسیج میکنن تا بتونن اون سازمانی که بتونه مهار کنه جنبش کارگری رو به وجود بیارن. طبعا شکست خواهند خورد و سوسیالیست جنبش کارگری تلاش میکنن که اینا شکست بخورن.
با توجه به اهمیت موضوع، ما در برنامه آتی راجع به این مسئله بیشتر گفتگو خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امشب ما بخش اول سخنرانی رضا مقدم رو در جلسه سیاسی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی که در اواخر ژانویه برگزار شده رو خواهیم داشت.
برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی، به قامت انسان میان هر میدان، به یاد هر مهسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، زهر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به عشق هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، زهر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا.
با سلام و درود به همه رفقا، جلسه سیاسی کمیته اجرایی در روز یک شنبه 8 بهمن 1402 برابر 28 ژانویه 24. رفقا، آنچه موضوعی که بواسطتون فرستاده شده بود تا در موردش صحبت کنیم، مسئله اوضاع ایران بود در دل اوضاع بحرانی منطقه. همونجور که میدونید چندین سال ما اوضاع ایران رو تو چارچوب مسائل جهان منطقه بررسی میکنیم و بعد اوضاع درون ایران هم تو اون چارچوب بررسی میکنیم. به این دلیل هم چه قبلا توضیح دادیم، به این دلیل که الان اوضاع ایران عجین شده با اوضاع منطقه و با اوضاع جهان و هدف ما از بررسی دائمی اوضاع جهان و منطقه اینه که این اوضاع چه امکاناتی رو و چه فرصتهایی رو برای مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی فراهم میاره و یا چه عوامل بازدارندهی رو میذاره در مقابلشون و در مبارزشون علیه جمهوری اسلام. به این اعتبار حیاتیه که ما دائم این کار انجام بدیم. اگه یادتون باشه در کنفرانس 19 در تابستون امسال ما تا اونجا که به اوضاع جهان برمیگشت به این سوال همیشگیمون اینجوری جواب دادیم که آیا چین از شروع از یک کشور به اصطلاح در حال توسعه در قرن قبل و رسیده به دوم اقتصاد جهان، آیا تبدیل میشه به اقتصاد اول جهان همینطور بدون چالش بدون جنگ و یا غیره و یا میکشه به جنگ؟ الان که داریم صحبت میکنیم باز مطابق همون حرفایی که تا الان زدیم بحثایی که داشتیم در قرن قبل تو جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم پایان جنگ سرد و بعد شروع جهانی قطبی که تو تمام این دوران تجدید تقسیم مناطق نفوذ بوده بین قدرت بزرگ امپریستا هم همواره همراه با جنگ بوده و با جنگ اوکراین معلوم شد که این تجدید تقسیم جهان در این دوره که الان ما درش جریان هستیم توأم با جنگ خواهد بود. یعنی به نسل ما پایان جنگ سرد دیدیم، شروع جهانی یک قطبی دیدیم و الان شروع روند تبدیل جهان به جهان چند قطبی داریم میبینیم که تو دو دوره قبل با جنگ توأم بود و الان هم داره میاد که کاملا با یه جنگ توأم باشه. منتها الان که داریم صحبت میکنیم نسبت به تابستون بعضی ها صحبت از جنگ جهانی سوم میکنن. به عنوان مثال میدونید که تو چند هفته گذشته دولت سوئد فرمانده ارتشش و مقاماتش برای اولین بار اومدن و مردم سوئد رو آماده کردن برای جنگ. بهشون گفتن باید آماده کنید خودتون برای جنگ. سوئدی که هیچ وقت همیشه بی‌طرف بوده و هیچ وقت مردمش این مخاطره رو نداشتن که ممکنه کشورشون در حال جنگ بشه، رسما اونا گفتن مردم سوئد باید خودشون رو آماده کنن برای جنگ، اونم با روسیه. چند هفته بعد از سوئد الان مقامات نظامی و بعضن سیاسی انگلستان هم صریحا مطرح کردن که مردم انگلستان باید خودشون آماده کنن برای جنگ علیه روسیه. اینو باید بذاریم در کنار آنچه که باز در بیانیه کنفرانس اون میگفتیم که یک راست افراطی و یک جریان راست داره در اروپا شکل میگیره و تو تمام تاریخ اونم دیدیم راستا همیشه پیشتاز بودن و شروع کننده بودن برای جنگ، برای حل فصل مسائلشون. برای الان که داریم صحبت میکنیم دو تا کشور اروپایی یعنی سوئد و انگلستان رسما به مردمشون گفتن خودشون باید جنگ آماده کنن برای جنگ با روسیه و اونجور که تحلیلا میگه تقریبا در 9 کشور اروپایی راست افراطی در حال رشده. در 2 تا از بزرگترین کشورهای اروپایی یعنی فرانسه و آلمان تقریبا تبدیل شدن به احزاب دوم، لوپن و اون حزب آلترناتیو. از این طریق ما داریم میریم دارای یه شکاف بشیم در اروپا، به این معنا که همین دوتا حزب دست راستی در فرانسه و در آلمان که الان دومی حزب کشورن، اینها اگر به قدرت برسن مخالف کمک به اوکراینن و مخالف تحریم‌های روسیه‌ن. بنابراین از یک طرف سوئد و انگلستان دارن مردمش آماده میکنن برای جنگ علیه روسیه، در صورتی که دو تا قدرت بزرگ اروپایی، فرانسه و آلمان، دو تا جریان بزرگ دست راستیش، اونا مخالف روسیه نیستن، مخالف تحریم روسیه‌ن و مخالف نزدیکی به روسیه‌ن. بنابراین تو این دوره جهان چند قطبی، یادتونه قبلا داشتیم میگفتیم یه قطب از اروپا، یه قطب از اتحادیه اروپا و مثلا آنچه که بهش جنوب جهانی میگن، الان به نظر میاد خود اتحادیه اروپا هم با ادامه حیاتش با مخاطره به روی روی، چون هم لوپن و هم حزب آلترناتیو مخالف اروپا هم و رسمن الان هم میگن اگر به قدرت برسن مثل انگلستان مسئله عضویتشون در اروپا رو به رفراندوم میذارن و ترجیحشون اینه که از اروپا بیان بیرون. بنابراین شکست اوکراین از روسیه، چون میدونید که تمام پیشبینی‌ها این بود، اروپایی ها و ناتو و آمریکا پیشبینیشون این بود که با اون تحریم های گسترده علیه روسیه و با کمک بی انتها مالی و نظامی به اوکراین، اوکراین میتونه پس روسیه بر بیاد. همونجور که تو قطعنامه تو بیانیه کنفرانس اون بود، حمله‌ای که این همه راجعش تدارک شده بود برای بازپسگیری بخشی از خاکایی که روسیه از اوکراین گرفته بود با شکست روبرو شد. در اواسط تابستون، یعنی قبل از اینکه حتی تابستون تموم شه، معلوم بود که اون عملیات با شکست روبرو شده و اونا نمیتونن روسیه رو تکون بدن از اون جایی که گرفته. الان تقریبا شنیدید، حداقل اینجوری میگن برای سال 2024 این که اوکراین بتونه بخشی از خاک خودش از روسیه بگیره این منتفیه. بنابراین کمک ها به اوکراین نظامی و مالی که هم در آمریکا با مشکلاتی روبرو شده برای ادامه کمک ها و هم در اروپا، هدفش اینه که جلوی پیشروی بیشتر روسیه رو بگیره. یعنی قرار نیست اوکراین پیشروی کنه و خاکش رو بگیره، بلکه باید تلاش کنن نظرن روسیه بیشتر از این پیشرفت کنه. این اتفاقی که افتاده این مسئله رو مطرح کرده که آیا روسیه با گرفتن اون بخش هایی که از اوکراین که روسی زبونن و جزء اهداف جنگش بود و جدا کردن اونها از اوکراین و پیوستن اونها و تبدیل شدنش به یه جمهوری های مستقلی و بعد پیوستنشون به روسیه، آیا روسیه اونجا متوقف میشه و یا میاد مثلا کشورهایی که تو این دوره باش دشمنی داشتن و یا بعضن بخشی از خاکش بودن قبلن رو بگیره، مثل ست جمهوری بالتیک. اینا اون سوالا رو مطرح کرده، به ویژه این که میدونید سوئد تقاضا کرده بره تو ناتو، تا اونجا که به ترکیه برمیگشته هم دولتش و هم پارلمانش قبول کردن که سوئد میتونه بپیونده به ناتو. این به عنوان تنها مانعی که وجود داشت تا اونجا که برمیگشت به تصمیم همه کشورهای عضو ناتو. برای الان سوئد با جنگ اوکراین وارد تقاضای عضویت در ناتو رو کرده، از جمله فنلاند و اینا همسایه های روسیه هم. و اینا خودشون رو در خطر میبینن. اینو بذاریم در مقابل اوضاعی که تو خاورمیانه هست و همونجور که همه شون دارن میگن تلاش دارن میکنن جنگ محدود بمونه بین اسرائیل و فلسطینیا، ولی باز همه شون دارن میگن این شرایط انقدر متشنجه که ممکنه هر اشتباهی باعث شروع جنگی بشه که هیچ کسی نمیخواسته ولی همه بسه درگیرش میشن. الان به حال تا اونجایی که به نسل ما برمیگرده ما در یک شرایط به شدت بی سابقه از نظر خطر جنگ در اروپا و خاورمیانه که الان در گرش هستیم هست و ممکنه اینا تبدیل بشه به جنگ جهانی سوم برای بازتقسیم مجدد مناطق نفوذ بین قدرت ها. منتها الان یه مسئله هست که خب جنگ جهانی سوم به چه معناست؟ آیا مثلا جنگ جهانی اول مگه کل جهان درگیرش بودن که شد اسمش جنگ جهانی اول؟ جنگ جهانی اول تو محدوده اروپا موند تا اونجا که به ترکیه هم به عنوان اون موقع بخش از اروپا به اندازه جغرافی بود و ترکیه جزو شکست خوردگان جنگ جهانی اول بود و فرانسه و انگلستان که جزو جهان پیروز بودن امپراتوری عثمانی رو تیکه تیکه کردن و امپراتوری عثمانی که شکست خورده بود و بقیهش هم میدونید که تمام این کشورهای عربستان سعودی، اردن، سوریه، لبنان، این شیخ نشینا اینا همه تصمیمات این دو کشور امپریستی بود برای تقسیم کردن خاک امپراتوری عثمانی. اگر دقت کرده باشید همین اتفاق واسه روسیه هم افتاد. یعنی وقتی جنگ سرد تموم شد و آمریکا و به حال ناتو پیروز شدن اول مناطق نفوذ روسیه رو گرفتن، شوروی رو گرفتن که اروپای شرقی بود و بعدن روسیه رو بردن به مرزهای 300 سال قبلش. یعنی اگه نگاه میکنیم تمام اون مناطقی که روسیه تو جنگ با ایران دوره قاجار گرفته بود و به خاکش اضافه کرده بود، یه بخش بزرگی از قفقازو و موقع انقلاب 1917 بخشی از خاک روسیه بود، همه اینا رو ازش گرفتن و الان جمهوری هایی رو داریم که دیگه تاجیکستان، آذربایجان و غیره، همه اون مناطقی رو که نزدیک 250-300 سال پیش تو جنگ‌هاش با ایران گرفته بود همون رو ازش جدا کردن. یعنی روسیه نه تنها مناطق و نفوذ دست داد بلکه بردنش به مرزهای 300 سال قبلش. ما الان در یه همچین موقعیتی هستیم. اگر به اصطلاح بخوایم به آنچه که برنامه قدرت‌های بزرگ مد نظر دارن به سر نگاه کنیم، مسئله این بوده که به حال تو 2012 آمریکایی‌ها مسئله شونو، یعنی حریف اصلیشونو و رقیب اصلیشونو، دشمن اصلیشونو چین دونستن و گفتن از این منطقه همه مناطق خارج میشن و تمرکزشونو میذارن رو آسیای جنوب شرقی علیه چین و تلاش میکنن ناتویی که به اصطلاح یکی از اتحادهای نظامی جنگ دور جنگ جهانی دومه رو نگرش میدارن، اما میرن در اون منطقه یه ناتوی جدید درست میکنن از استرالیا، مثلا کره جنوبی، ارتشی که تو اون منطقه است بتونه علیه چین وارد عمل بشه. الان که تقریبا بعد از اوباما ترامپ اومده 4 سال و الان 3 سال از ریاست جمهوری بایدن هم گذشته، اون طرح و استراتژی که اوباما داشته پیش نرفته. تو اون چارچوب اوباما و تو چارچوب استراتژی اوباما نباید آمریکا و اروپا درگیر جنگ می شدن با روسیه تو اروپا، که چین به اصطلاح زیر هیچ فشاری نباشه، نباید آمریکا و اروپا درگیر جنگ در خاورمیانه می‌شدن که الان هستن، بنابراین باید همه چیشون متوجه چین میشد. منتها اگر دارین نگاه میکنین به اوضاع سیاسی الان، دارن میگن که چینیا با آمریکایی‌ها در حال بحثن که آمریکا به چین بگه که به ایران فشار بیاره که ایران کنترل کنه حوثی‌ها رو برای کاهش تجنش تو دریای سرخ و آروم شدن چشت ایرانی تو دریای سرخ. و همچنین دارن بحث میکنن که رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور چین و آمریکا هم دیگر ببینن در بهار آینده، چند ماه دیگه، در مورد کاهش تشنجات به ویژه در مورد تایوان و همکاری های فیما بین و مشکلات دیگر جهان با هم صحبت کنن. یعنی الان چینی که تو چارچوب استراتژی اوباما قرار بود جریان اصلی باشه برای آمریکا، الان دارن با اون مذاکره میکنن که تشنجاشو بیارن پایین، اما درگیر جنگ با روسیه و درگیر جنگ در خاورمیانه. این اتفاقی که ما شاهدش هستیم. به اضافه یه مسئله دیگه ای هست که جنگ جهانی اول به حال در اروپا بود، جنگ جهانی دوم به دلیل حمله ژاپن به پرل هاربر بالاخره کشیده شد، هم آمریکا رو وارد جنگ کرد و هم کشیده شد جنگ به آسیای جنوب شرقی. و به خاطر همپیمانی ایتالیا موسولینی با آلمان، هیتلر بالاخره جنگ کشیده شد به بخش‌هایی از مصر، ولی بقیه جهان وارد جنگ نشدن. تو به اصطلاح پایان جنگ سردم همه چی باز خلاصه شد تا اونجایی که به جنگ برمیگشت در اروپا. یکی از طولانی ترین جنگ ها در تاریخ اروپا شد تو یوگسلاوی که تبدیلش کردن به 6-7 کشور. منتها برای این که آمریکا از بعد از جنگ سرد خودشو بگه به عنوان تنها قدرت من جهان هست و جهان یک قطبیه، جنگ ها منتقل شده به خاورمیانه. یعنی آمریکا با حمله به افغانستان، حمله به عراق، لیبی، سوریه، این منطقه ای که ما ازش میام صحنه جنگ بوده برای پایان به اصطلاح دوران جنگ سرد و شروع جهانی قطبی، اون چیزی که ما قبل بهش نظم نوین جهانی میگفتیم، چه خودشون میگفتن جهانیه که آمریکا تنها قدرت منطقه است و اون جنگ و خونریزی کشیده شده به منطقه که ما ازش اومدیم. و الانم با توجه به جریاناتی که الان تو منطقه میگم حالا در موردش صحبت میکنیم، به نظر میاد که میاد تا همه تضادها و همه درگیری‌های قدرت‌های بزرگ خلاصه بشه در خاورمیانه و طریق به خاک خون کشیدن این منطقه بالاخره اون تقسیم مجدد مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ شکل بگیره. یه چند نکته راجع به اروپا میگم و بعد میام راجع به خاورمیانه میگم که چرا خاورمیانه داره اینجوری میشه و بعد حرکت انقلابی مردم ایران تو بعد از شهریور 401 داره در دل چه شرایط بغرنج جهانی و منطقه‌ای داره صورت میگیره و اینها چه ضرری میتونن به جنبش مردم ایران بزنن و یا چه کمک‌هایی بهش بکنن با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میتونه چه به صلاح سیاست‌هایی رو داشته باشه.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیونی به پیش می‌رسیم. تکرار این برنامه همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر از تلویزیون آلترناتیو شورای، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش می‌شود. اگر برنامه ما رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. با ما در تماس باشید و با نظرات و پیشنهادهای خودتون ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. با سپاس از همراهی شما تا این لحظه، تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. همواره شاد و پیروز باشید.